ساعت 21 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با ادامه ناآرامی ها در ایروان تعداد دیگری از معترضان بازداشت شدند. پس از حدود 40 سال اولین سینمای تجاری در عربستان افتتاح شد. زمین لرزه 5.9 دهم ریشتری استان بوشهر را لرزاند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. بامداد پنجشنبه پلیس ارمنستان تعدادی از هواداران مخالفان دولت را بازداشت کرد که سعی می‌کردند راه‌های ورودی ساختمان‌های دولتی را ببندند. تلاش این معترضان پس از آن انجام شد که نیکول پاشینیان، قانونگذاری که رهبر مخالفان نیست، است از مردم خواسته بود در مقابل ساختمان‌های دولتی تجمع کنند و از ورود وزرا برای شرکت در اولین جلسه کابینه دولت تازه ارمنستان جلوگیری کند. پلیس با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان ایروان یادآوری کرده که ساختمان‌های دولتی اماکن حفاظت شده به صورت ویژه هستند و به معترضان درباره ورود غیرقانونی به این اماکن هشدار داد. شامگاه چهارشنبه پس از حدود 40 سال اولین سینمای تجاری در عربستان با نمایش فیلم پلنگ سیاه افتتاح شد. بنابر گزارش‌ها از ریاض، زنان و مردان توانستند در یک سالن این فیلم مشهور هالیوودی را تماشا کنند. دولت عربستان پیش‌بینی کرده که با افتتاح سالن‌های سینما در سراسر کشور بیش از 24 میلیون دلار به اقتصاد کمک شود و تا سال 2030 12 سال دیگر 30 هزار شغل در این کشور ایجاد شود. حکومت عربستان طرح ساخت حدود 300 سالن سینما را دارد که دست کم 2000 پرده نمایش را شامل می شود. سال 2030 ضرب الاجر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی و اجتماعی در این کشور است. مرکز لرزه‌نگاری ایران اعلام کرد زمین لرزه‌ای به قدرت 5.9 دهم مقیاس ریشتر دقایقی پس از ساعت 11 صبح به وقت محلی شهر کاکی در استان بوشهر را لرزاند. عمق این زمین لرزه 18 کیلومتر اعلام شده. مرکز زمین شناسی آمریکا قدرت این زمین لرزه را 5.5 درجه ریشتر و عمق آن را 10 کیلومتر اعلام کرده است. هنوز از میزان خسارات و یا تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده. اما به دنبال انتشار تصاویر از شادی تعدادی در یک مجتمع خرید در شهر مشهد، رسانه‌های ایران از بازداشت رئیس اداره ارشاد این شهر خبر دادن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
انتشار تصاویری از شادی و رقص حاضران در یک مراسم قرعه‌کشی ماهانه که گفته می شود شامگاه سه‌شنبه در برج سلمان در خیابان راهنمایی شهر مشهد برگزار شده، موضوع انتقاد روزهای اخیر رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان بوده است. انتقادهایی که سرانجام منجر به بازداشت معاون مدیر کل و رئیس اداره ارشاد شهر مشهد شده است. منتقدان مراسم برگزار شده را ساختار شکنانه خوانده و آن را مراسم افتتاح فروشگاه لباس زیر معرفی کردند. اما محسن افشار، عضو هیئت مدیره برجی که در آن این مراسم برگزار شده، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا موارد مطرح شده را تکذیب کرده و گفته است که مراسم قانونی بوده و مجوز داشته است. در ویدیوی منتشر شده از این مراسم گروهی زن و مرد در یک مرکز خرید دیده می شوند که مشغول همراهی با صدای خواننده‌ای هستند. روز پنجشنبه حسن حیدری، معاون سیاسی امنیتی دادستان مشهد، در گفتگو با خبرگزاری میزان از بازداشت معاون مدیر کل و رئیس اداره ارشاد شهر مشهد به دلیل آنچه جریحه دار کردن عفت عمومی، عدم رعایت قوانین مربوطه و ایجاد مزاحمت برای کاسبان برج سلمان خوانده خبر داده است. این خبرگزاری مشخص نکرده است که به جز رئیس اداره ارشاد فرد دیگری نیز در این رابطه بازداشت شده است یا نه. محمد کاظم دبیری، رئیس اداره ارشاد مشهد، که اکنون خبر بازداشت او منتشر شده است، خود روز چهارشنبه به خبرگزاری تسنیم گفته بود با عوامل مراسم برج سلمان برخورد خواهد شد و به گفته او قرار بود برج نیز پلمب شود. همچنین به گفته رئیس اداره ارشاد مشهد، ترانه های محسن ابراهیمزاده، خواننده‌ای که صدای او در ویدیو شنیده می شود، به گفته آقای دبیری تنها به شکل پلی بک یعنی غیر زنده در مراسم پخش شده است. نامه شهر مشهد به ویژه در یک سال گذشته به دلیل مخالفت شدید امام جمعه آن احمد علم الهدا با برگزاری کنسرت و برنامه های اجرای موسیقی در رسانه ها مطرح بوده است.
روز گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آن کشور یک سال زودتر از موعد مقرر و حدود دو ماه دیگر برگزار خواهد شد. آقای اردوغان دلیل این تصمیم خود را مشکلات کشور و لزوم داشتن یک دولت و رهبری تثبیت شده در ترکیه اعلام کرده. سال گذشته در همه پرسی پیشنهادی آقای اردوغان حدود 51% از مردم به تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری رأی دادند. بر اساس این سیستم رئیس جمهور شخص اول کشور و رئیس دولت می شد. در همین زمین همکارم جمشید زند با تورج اتابکی تحلیلگر امور ترکیه و استاد دانشگاه در هلند گفتگوی انجام داده که می شنوید.
آقای اردوغان شاید بخشی از حقیقت رو بازگو کنه، گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی، اما به داوری من تمام حقیقت نیست. شاید اشاره که آقای دولت باغچلی دو روز پیش وقتی که با تبانی با حزب عدالت و توسعه پیشنهاد انتخاب زودرس رو گفت گویاتر باشه. ایشون در اعلام این انتخابات زودرس گفت که موانع عدیده ای در برابر نظام سیاسی ترکیه قرار گرفته که گذار از این موانع مستلزم داشتن یک حکومت متمرکز و پایا و باثبات. شاید اشاره ایشون به وضعیت اقتصادی است که چندان دلگرم کننده نیست و همینطور معضل سوریه همچنان در برابر ترکیه قرار گرفته. کارزاری که دولت ترکیه در افرین آغاز کرد و قول این داد که در کوتاه مدت بتونه سامانی به این کارزار بده و اون رو به پایان برسونه، میدونیم که همچنان جاریه و ترکیه گمان میره که در باطلاقی شاید افتاده باشه که بیرون رفتن از اون شاید چندان آسان نباشه.
آقای اتابکی، بحران سوریه و نقش اون در سیاست داخلی و خارجی ترکیه چه نقشی میتونه داشته باشه که آقای اردوغان تصمیم گرفته انتخابات زودرس رو برگزار بکنه؟
وضعیت منطقه بسیار غیر قابل پیشبینیه، به ویژه مسئله سوریه. ترکیه هنوز نمیدونه که با همپیمانان و یا کسانی که به گونه ای به توافقهای غیر استراتژیک با اونها رسیده چگونه برخورد کنه و پیامد این بحران چگونه خواهد شد. آیا ما شاهد یک نافرمانی در ترکیه هستیم به خاطر وضعیت بد اقتصادی و قرار گرفتن ترکیه در یک جنگ بی آینده و از این دست؟ به داوری من تمام این فاکتورها را اگر کنار هم بذاریم، هرچند که دولت آقای اردوغان اطمینان خاطر داره از حضور رئیس جمهور در حزب مطبوع خودش، اما غیر قابل پیشبینی وضعیت آینده، اینکه در ماه‌های آینده با شدت یافتن بحران سوریه ترکیه میتونه منتظر چه وقایع غیر قابل پیشبینی باشه و این میتونه در حقیقت دولت ترکیه رو به جد به چالش بکشه. بنابراین شاید برای فروکاستن از چالش‌های عمده در حال حاضر تنها گزینه‌ای که در برابر دولت ترکیه هستش اینه که خیالش برای 4 سال آینده راحت باشه و انتخاباتی رو برگزار کنه که در اون لااقل میدونه اطمینان خاطر داره که رئیس جمهور تدر یعنی آقای اردوغان میتونه از پس بحران‌های غیر قابل پیش‌بینی بر بیاد.
ولی از سوی دیگه حزب‌های مخالف، بزرگترینش حزب جی‌پی هستش که هم با رفراندوم مخالف بودن و هم اینکه آقای رجب طیب اردوغان به ریاست جمهوری برسه و حزب‌های اپوزیسیون کوچکتر و جامعه مدنی ترکیه و همینطوری جامعه بین‌الملل مخالف هستن با اینکه آقای اردوغان برای سالیان متمادی در قدرت بمونه. آیا میشه انتظار واکنشی از درون جامعه ترکیه و احزاب سیاسی و جامعه مدنی رو داشت؟
فعلا ابزاری که ترکیه، دولت جاری ترکیه انتخاب کرده برای مقابله با نارضایتی عمومی، سرکوب و در حقیقت نوعی گسترش سیاست فشار هستش. میدونیم که بسیاری از رهبران سیاسی اپوزیسیون به حاشیه رونده شدن، حتی در درون حزب عدالت و توسعه و احزاب کوچک در حقیقت رهبرانشون در زندان هستند. حزب جمهوری خواه خلق هرچند که در سالهای گذشته توانست به نوعی در برابر زیادخواهی های حزب عدالت و توسعه بیسته و یک بسیج عمومی رو سامان بده، اما از اونجایی که برنامه روشنی نداشت و خودش نگران این بود که هر گونه تقابل با سیاست های آقای اردوغان میتونه در حقیقت افکار عمومی ترکیه رو که به شدت با تبلیغات ملی گرایانه حزب حاکم شکل گرفته در برابر حزب جمهوری خواه خلق قرار بده، به نوعی سیاست منفعلانه رو اتخاذ کرد و در حال حاضر نمیتونه به عنوان یک خطر جدی در برابر دولت آقای اردوغان و حزب همیار آقای اردوغان یعنی حزب حرکت ملی آقای دولت باغچلی بیسته. بنابراین به داوری من انتظار این که احزاب مخالف در این مرحله بتونن خوش بدرخشن و حکومت رو به چالش بکشن وجود نداره، مگر اینکه بیرون از این احزاب جنبش‌های مدنی به دلایل اقتصادی، به خامت اقتصادی که چندان هم دور از انتظار نیست، و یا اینکه درگیری بی‌فرجام ترکیه در یک جنگ بسیار طولانی عرصه سیاسی رو بر نظام حاکم تنگ کنند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آن کشور یک سال زودتر از موعد مقرر و حدود دو ماه دیگر برگزار می‌شود. گفتگوی همکارم جمشید زند رو در همین زمینه میشنید با تورج عطابکی، تحلیلگر امور ترکیه در هلند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز پنجشنبه در کوبا خانواده کاسترو سرانجام ریاست دولت را به یک انقلابی دیگر واگذار کرد و راول کاسترو از مقام ریاست جمهوری کنار رفت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
پس از گذشت نزدیک به 60 سال سرانجام خانواده کاسترو ریاست دولت کوبا را به یک انقلابی دیگر واگذار کرد و میگل ماریو دیاز کانل برمودز، معاون 57 ساله راول کاسترو، از جانب نمایندگان حزب کمونیست کوبا در مجمع ملی و به عبارتی از طرف تنها حزب سیاسی در آن کشور به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد. به رغم این تحول که از جبر زمان ناشی شده، راول کاسترو در مقام رهبر حزب کمونیست کوبا ابقا شده است، مقامی که در سال 2006 میلادی 12 سال پیش از برادرش فیدل به ارث برد و در چارچوب قانون اساسی آن کشور رهبر عالی و تنها مقام هدایت کننده مردم و کشور توصیف شده است. به این ترتیب راول کاسترو اگرچه مدیریت دولتی را به معاون خود واگذار کرده، ولی تا مدتی دیگر همچنان قدرتمندترین فرد سیاسی کوبا خواهد بود. اسوشیتد پرس میگوید که کنارگیری آقای کاسترو از مقام دولتی در هر حال آغاز تاریخ نمادینی است که نشانگر پایان حکومت مطلقه 60 ساله دو برادر بر مردمان جزیره کوبا محسوب می‌شود. در همان حال بیشتر کوبایی ها رئیس جدید دولت کمونیستی آن کشور را فرد بدون جاذبه ای میشناسند که تا همین اواخر نقش بسیار پایینی در انظار عمومی داشت. اسوشیتد پرس به سخنان رئیس جمهوری جدید کوبا هم اشاره کرده که از ایجاد روابط تازه با مردم کوبا سخن گفته و وعده کرده که به گفته ها و نیازهای مردم توجه خواهد کرد و دشواری های آنها را مورد بررسی قرار خواهد داد. در فیلمی که ماه گذشته از جانب حزب کمونیست کوبا انتشار یافت، دیاز کانل برخی رسانه‌های مستقل را مورد حمله قرار داده و بعضی از سفارتخانه‌های دولت‌های اروپایی را هم مراکز خرابکاری نامیده است، ولی در همان حال از تعدادی استاد دانشگاه و وبلاگ نویس که هدف انتقاد تندروهای حزب کمونیست بودند پشتیبانی کرده است، حرکتی که به گمان برخی از تحلیلگران میتواند نشانی از فضای باز در سیستمی تلقی بشود که هیچ گونه انتقاد و مخالفت را تحمل نمی کند. رئیس جمهوری 57 ساله جدید کوبا قول داده است که به آرمان‌های انقلابی و حزبی همچنان وفادار بماند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید درباره رهبر جدید کوبا. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.